شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شد.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
صبح یعنی بوی گل مریم، عطر گلی که سر تا سر شب را پر کرده و حالا با نوازش حس بویاییت بیدارت می کند. صبح یعنی آغاز، آغاز یک عبور و دریچه یک سلام. گوش کن، گوش کن، در نبض کودکانه صبح این راز برکت است که می نوازد. سلام، صبح بخیر، خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم با یه صبح گفتگوی دیگه، با یک انرژی دیگه، یک صبح تازه به امید پیروزی، موفقیت و سلامتیمون. و خوش آمدید به امروز، چهارشنبه، چهارم خرداد 1401، 23 شوال 1443 و 25 می 2022 میلادی. چه مناسبت‌های تقویمی امروز نام گرفته به نام روز مقاومت و پایداری. امروز به نام یکی از شهرهای مقاوم و عزیز کشورمون نام گرفته. امروز روز دزفوله. این روز رو به همه دزفولیای عزیز، به همه خوزستانیای عزیز تبریک میگیم. صبحتون بخیر. انشالله امروز هم با موضوعات مختلف و متنوعی در خدمت شما هستیم. حتما بخش های مختلف ما رو همراهی بفرمایید. این همراهیتون رو میتونید با ارسال پیامک، با تماس گرفتن نشون بدید به ما، با ما همراه باشید تا انتهای برنامه حوالی 8:23 دقیقه که خدمت خواهیم بود با صبح گفتگوی امروز. و البته راه‌های ارتباطی که میان ما و شما هست، سامانه پیام کوتاه ما 3010-35 و تلفن هامون 2265-2285 و 2786-1035. البته برنامه کاربردی ایران صدا هم در خدمت شما هست، در اختیار شما هست. با نصب این برنامه کاربردی میتونید برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو رو بشنوید، از جمله صفحه گفتگو رو. اگر شنیدن ساعت دست دارید میتونید در فرصت‌های بعدی در زمان مناسب این برنامه رو بشنوید یا دریافت کنید. همزمان میتونید با شنیدن در قسمت پیام‌ها برای ما پیامک بفرستید. نظر، پیشنهاد، انتقاداتتون رو حتما بفرستید. 162 هم که شماره آماشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما. و بخش های مختلف امروز در تحریریه به بررسی رسانه ها و خبرگزاری ها و روزنامه ها خواهیم پرداخت. در تماشاخانه به معرفی اخبار فرهنگی، هنری، سینما و تئاتر میپردازیم. معرفی کتاب رو هم که مثل همیشه داریم به عنوان بهترین بخشمون. و البته رو در رو که قسمت های مختلفی رو شاملش میشه. در بخش در رو در روی امروز میریم سراغ کنگره شهدای روحانی در ادامهش حتما درباره میزان صرفه‌جویی شهروندان با توجه به تعرفه‌های جدید گاز صحبت خواهیم کرد، درباره شرایط تحقق شعار سال به بحث با کارشناسان و متخصصان خواهیم پرداخت و همینطور موضوعی که این چند روز در رسانه‌ها بیشتر بهش پرداخته شده و اون هم مشاوران و روانشناسان قلابی که توی فضای مجازی به شدت مشغول فعالیت و کسب و درآمد و ناناوری هستن، راجع بهشون صحبت می‌کنیم و همینطور یک گفتگوی درباره دوران دفاع مقدس و نویسندگی در این دوران خواهیم پرداخت.
پای تو گیرم، من یه چند وقته که بعد رفتنت دریا نمیرم، میترسم آخه بی هوا بارون بیاد، دست کیو باید بگیرم؟ هر شب تو رویا من تو رو میبینمت، میگی کنارم خوبه حالت، میخندی و باز من گلای صورتی میذارم عشقم روی شالت. بزن بیرون از تنهایی، برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم، نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. پس بزن بیرون از تنهایی، برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم، نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. میرسی بازم به هم، دنیا اگه وارونشه پاییز منم، بارون تویی زیبایی پاییز به این بارونشه. باور نکن تنهایی و دل کندن و یادم نده، از قلب من دوری نکن، حالا که حال هر دوتاییمون بده. بزن بیرون از تنهایی، برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم، نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. پس بزن بیرون از تنهایی، برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم، نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم.
بعد از این ترانه بسیار زیبا میخوایم بریم سراغ قسمت اول برنامه امروز در تحریریه. خانم رجایی از خبرگزاری مهر منتظر ما هستن، ببینیم برامون چه انتخاب کردن از رسانه ها، خبرگزاری ها و روزنامه ها.
امروز من دست زوری جانیدم هست که حالا
با سلام مجدد خدمت شما و تمام بینندگان عزیزتون. متاسفانه همونجور که ساختمون ریخت،
مشاغل گروه دو که باید
بدین وسیله آقای سید ابراهیم رئیسی با 17
در خدمتتون هستم با ارائه آخرین اطلاعات و آمار مربوط به
4 که باید در شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی
در ست چهارم با نتیجه بله تموم شد و اینجا
بررسی جلد روزنامه ها و آخرین اخبار در تحریریه.
هفت و ده دقیقه هست، خانم رجایی همراه ما هستن. سلام خانم رجایی، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، امیدوارم که روز خوبی را آغاز کرده باشید.
خانم رجایی، خبرهای نمیدونم خوب یا ناخوب یا نمیدونم چه جور شنیدیم، خدا بد نده شنیدیم، پس اندازاتون داره از دست میره.
سلامت باشی. چیز خاصی نیست، یه مقدار از
قضا و بلا بوده،
از جلو و عقب ماشینم تا ترمز دستی جمع شده. زیاد مهمی
الان واکنش من واکنش خوبی نبود، نباید میخندیدم، باید خیلی ناراحت میشدم، ولی واقعا شما یه جوری تعریف میکنید که انگار به عنوان یه خبر خوبه. همسرم تو ماشین بودن، همسر گرامی؟
نه خیلی نه، خودم تنها بودم.
الحمدلله.
یه وقتایی وقتی که یه رانندگی زیاد میشه، ما یه وقتی چند ساعت مثلا خودم 3-4 ساعت تو طول روز رانندگی میکنم دیگه، بالاخره پیش میاد دیگه متاسفانه. ولی خب
قدیما هر وقت کسی تصادف میکرد، حالا این جزء سواد رسانه‌ای هم هستش، نوع بازگو کردن خبرم مهمه. مثلا چه میدونم روی خط عابر، حالا خدای نکرده یه نفر یه عابر رو میزد، بعد میگفت آره این آدم یهو پرید وسط خیابون. خب بابا خط عابره، حالا نوع خبرم مهمه. الان شما چطور بازگوش میکنید خبر رو؟ یعنی اینجوری که طرف بی احتیاطی کرد از خیابون اصلی داشت رد میشد شما بهش زدید، یا اینکه نه واقعا از فرعی اومد به شما زد؟
والا یه مقدار قضیه همین رعایت نکردن سرعت مجاز بود و این ترسی که از دوربین راننده ها دارن، برای دوربین پاروی ترمز میذارم عجیب غریب، یه مقدار این بود و یه مقدارم ماشین خسته خودم بود و بی احتیاطی خودم.
انشالله موفق باشید، انشالله که
سلامت باشید
و یه یادی هم بکنیم. این ماشینو من شنیدم که یادگار روح الله عزیزمون از خبرنگاری درجه یکمون بله. بود، یادشو گرامی می‌داریم، خدا رحمتش کنه. شما هم ان شاءالله همیشه سلامت باشید دیگه، با این یادگارا بهتر مراعات کنید. خسته هستم.
خداشکر به کسی آسیب نرسید، ولی خب دیگه
در خدمتتون هستیم.
بله بله. خبرهاتون بریم سراغ روزنامه‌ها. روزنامه امروز رو با صبح نو آغاز می‌کنیم. امروز چهارشنبه 4 خرداد هست و روزنامه صبح نو درباره تعطیلی تهران بابت آلودگی هوا تیتر زده و نوشته تنفس خطرناک. یک گزارش آورده صبح نو از وضعیت وخیم گرد و غبار و آلودگی هوا در کشور. امروز پایتخت تعطیل هست، ادارات مدارس تعطیل هستن، دیروز هم مدارس تعطیل شده بودن.
دیروز جالب بود، دیروز بله مثلا گفتن برید ادارات، بعد ساعت
12 یه دفعه فهمیدن که خیلی هوا آلوده.
نه آخه اگه دیگه اینکه تا 12 اومده، خب بذار بقیه‌اش هم وایسه.
آره دیگه نه آخه 12 دیگه یه دفعه خیلی آلوده شد آقای.
آها یه دفعه بیشتر شد. آره. من اینو نمی‌دونستم.
آره بعد دیگه اونجا تصمیم گرفتن که تعطیل بکنن. آره دیگه برید خونتون. حالا امروز که تهران تعطیل شده، خیلی از روزنامه‌ها به این موضوع پرداختن و حالا صبح نو یک آماری هم آورده بر این اساس که ایران در میان 118 کشور جهان رتبه 24 آلودگی هوا رو به خود اختصاص داده. یه خبر دیگه هم از صبح نو بخونیم درباره مجلس شورای اسلامی که نوشته بهارستان کارآمد. امروز علی‌رغم اینکه تعطیلی در تهران اتفاق افتاده، اما مجلس شورای اسلامی جلسه علنیش برقرار هست و من هم بعد از اینجا عضو مجلس هستم و برای انتخابات سومین سال از مجلس 11 امروز نماینده ها در سخن حاضر میشن تا هیئت رئیسه جدید مجلس رو انتخاب بکنن، رئیس مجلس، نواب و مثلا هم نواب مجلس و ناظران مجلس انتخاب خواهند شد. تیتر روزنامه بعدی روزنامه آرمان ملی هست که یک تیتر زده برای اصلاح طلبان و گفته اصلاح طلبان برای عبور از مشکلات برنامه دارند و توضیح داده که تحرک و تلاش دولت به خصوص شخص آقای رئیس جمهور، جناب آقای حجت الاسلام رئیسی در خور تحسین هست و اصلاح طلبان هم برای کمک به این تلاش و تکمیل این تلاش و عبور از شرایط فعلی و مشکلات اقتصادی برنامه هایی دارند که میتونن ارائه بدن. از اونجایی که آقای رئیسی از زمان روی کار آمدنشون با رسانه ها و فعالان اصلاح طلب ارتباط نسبتا خوبی داشتن، به نظر میرسه که حالا این اعلام آمادگی میتونه یک باب جدیدی باشه برای حضور اصلاح طلبان یا کمک اونها به دولت 13 برای بهبود شرایط. روزنامه بعد روزنامه کار و کارگر هست. کار و کارگر تیتری زده بر این اساس که هیچ مرجعی نمیتواند برخلاف مصوبه شورای عالی کار عمل کند. این تیتری که کار و کارگر زده بر این اساس هستش که با توجه به اینکه 57% حقوق کارگران افزایش پیدا کرده، اما یک سری از مجموعه ها هنوز این افزایش حقوق رو اعمال نکردن و این حقوق رو به کارگران نمیدن. و حالا این صحبت از قول رئیس فدراسیون کارگری مجلس گفته شده که همه مجموعه ها موظف هستن هر طور که هست این 57% افزایش رو اعمال بکنن و نمیتونن از این موضوع در واقع فراری داشته باشن. روزنامه بعدی ما روزنامه جامعه جمع هست که در خصوص یک نشست صمیمانه بین رئیس رسانه ملی جناب دکتر جبلی با دانشجویان دانشگاه سنتی شریف تیتر زده و گفته پاسخهای صریح به پرسشهای شریف. این دیدار که دیروز برگزار شد سوالهای از سمت دانشجویان مطرح شد و جناب جبلی هم جواب این پرسشها را دادن که جامعه جمع در یک گزارش به این موضوع اشاره کرده. و تیتر آخر ما یک آمار باشه از روزنامه همشهری که هر از گاهی آمارهای جالب توجهی میده که ما فراموشمون شده یا بهش خیلی توجه نمی کنیم. یک آمار آورده از تراکم جمعیت در ایران بر این اساس که خب ما 84 میلیون نفر جمعیت کل کشور در سال 1400 هست، 64 میلیون نفر توی مناطق شهری هستن و 20 میلیون نفر در مناطق روستایی ساکن هستن. اما آمار جالبی که حالا به شرایط جوی به شرایط آب و هوایی تهران هم مربوط هست، آلودگی هوا رو هم میتونه یکی از عوامل آلودگی هوا هم باشه، این هستش که 11% مردم ایران در پایتخت ساکن هستن. با توجه به مساحت پایتخت این آمار خیلی زیاد هست و میتونیم بگیم یکی از دلایل آلودگی هوا همین هست. بعد از تهران خراسان رضوی و اصفهان استانهای پرجمعیت کشور هستند و ایلام، کهگیله، بوی رحمت و سمنان از کم جمعیت ترین استانهای کشورمون هستند. عرض من تمام از آقای هاشمی، ارادتمندم
از شما، ممنونم از همراهیتون. آخر هفته بسیار خوب آرزو میکنیم و همینطور امروز که روز شلوغی هم هست مجلس تشریف بلدی داره، زیم موفقیت داریم.
ارادتمندم، صبح بخیر، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. خواهیم بریم سراغ بخش اول رودرومون، یعنی در بخش رودرو قسمت اولمون، و سراغ بگیریم از کنگره شهدای روحانی که تا 10 خرداد ماه برقرار و برجاست و میخواییم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون سردار شریف، سخنگوی محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ریاست محترم کمیته روابط عمومی اطلاع‌رسانی کنگره. سردار سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
بنده هم جناب هاشمی خدمت اصلی و شنوندگان عزیز برنامه‌تون عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. من این دو مناسبت رو اول تبریک بگم، هم دیروز روز خرمشهر، فتح خرمشهر، هم امروز روز دزفول. وقتی با شما صحبت میکنیم، با بزرگوارانی مثل شما صحبت میکنیم، نمیشود اسم سردار شریف بیاید و ما یادی نکنیم از دوران دفاع مقدس، تشکر نکنیم، قدردانی نکنیم. متشکریم، خدا قوت میگیم به شما، خدا حفظتون بکنه انشاءالله، و جویا میشیم درباره این کنگره شهدای روحانی.
بله، بنده هم یادآوری شما رو تاکید میکنم. بالاخره دو تا مناسبت بسیار مهم داشتیم، 3 خرداد که نقطه عطفی بود در دوران دفاع مقدس و شهر عزیز و مقاوم دزفول که یادآور مقاومت جانانه مردم دزفول در مقابل بمباران ها و مشکباران های حزب بعث، مقاطع تعیین کننده و یادآور مقاومت و ایثار ملت ماست و یادآوری ظلم و جوری که حزب بعث و حامیان اون علیه ملت ما داشتن. عرض کنم به محضر شما که امروز قرار هست انشالله به فضل الهی تا ساعتی دیگر حلوش ساعت 9 صبح کنگره 4000 شهید روحانی سراسر کشور در قم برگزار بشود. همونطوری که مستحضر هستید در بعد از دفاع مقدس
سردار تشریف دارید؟ خب صدای ما انگار قطع شد با سردار، ارتباطمون قطع شد. ما لحظات دیگه حتما دوباره با سردار هم صحبت خواهیم شد و درباره این کنگره صحبت خواهیم کرد، کنگره‌ای که عرض کردم در شهر قم و تا 10 خرداد ماه برقرار هستش. اگر روی خط بیایند و حتما ادامه میدیم با این موضوع رو با ایشون، ببینیم که چه برنامه‌هایی برای این کنگره تدارک دیده شده. 4000 شهیدی که فرمودن دربارش بزرگداشت میخواد برگزار بشه. و سردار صدای ما رو میشنوید؟
خواهش میکنم، ببخشید جناب هاشمی قطع شد. که بله دستم مشخص. عرض میکردم که برای همه اقشار کشورمون که در دوران دفاع مقدس حضور داشتند، کنگره‌ها و یادوارهای شهدا برگزار میشه و در 31 استان کشور هم یادواره شهدای روحانی برگزار شده و امروز هم در قم انشالله کنگره ملی 4000 شهید روحانی برگزار میشه. دو تا نکته به اعتقاد من خوبه که بهش اشاره بکنم. یکی این که در حاشیه برگزاری این کنگره یک نمایشگاه بسیار بسیار پرمحتوا و معظمی از در واقع آثار تولیدی پیرامون شهدای روحانیت برپاست اینجا که از جمعه گذشته در واقع برپا شده و تا 10 خرداد ماه هم ادامه داره در قالب 50 غرفه فرهنگی که تولیدات فرهنگی پیرامون شهدای روحانی رو از 31 استان کشور و همینطور سایر مجموعه ها و مؤسسات فعال در حوزه فرهنگی رو اینجا عرضه کردن که به اعتقاد من بسیار بسیار تصویر خوبی از حضور روحانیت در دوران دفاع مقدس، در دوران سازندگی کشور، در دوران برقراری امنیت و همینطور در صحنه خدمات اجتماعی و بلایای طبیعی که حضور روحانیت واقعا به عنوان پرچمداران همراهی مردم رو به خوبی به تصویر کشیده. من فکر میکنم فرصت بسیار خوبی است در این شرایطی که حجمه سازمانیافته دشمن رو هم علیه روحانیت داریم، این ارائه این تصویر واقعی در این نمایشگاه فرصت خوبی است برای کسانی که میخوان تصویر واقعی حضور روحانیت رو در این سالهای اخیر به نمایش بذارن. در خصوص خود اجلاسی هم همونطوری که قبلا هم اشاره کردم، امروز با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی و همینطور فرمانده محترم کل سپاه آیت الله عرافی رئیس حوزه های علمیه کشور که عنوان سخنرانان این مجلس هستند و با حضور بخشی از خانواده های شهدای روحانی و همینطور مخبران حوزه های علمیه و دانشگاه در مصلای قم برگزار میشه و انشالله فرصتی باشه که بتونیم یک تصویری از اون چیزی که روحانیت در طول سالهای گذشته در خدمت انقلاب، نظام و مردم و ترویج و تبلیغ اندیشه شیعه برای برگزاری برای سعادت مردم عزیزمون، همطور پیشرفت کشورمون و مقابله با دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی داشتن بتونیم ارائه بکنیم
انشالله. سردار، وقتی که راجع به یک سری مسائل خاص صحبت میکنیم از جمله این اثرگذاری این نمایشگاه، علل قاعده باید انتظار یک سری آثار و نتایج و خروجی هم داشته باشیم. طبعا وقتی که این منویاتی که حضرت عالی فرمودید بخواد محقق بشه، ما احتیاج داریم برای اثرگذاری به ویژه نسل آینده، ما سالهای گذشته، سنوات گذشته و حتی مناسبت‌های گذشته وقتی با حضرت عالی درباره دوران دفاع مقدس صحبت می‌کردیم، یکی از دغدغه‌هامون نسل‌های آینده بود، جوان‌ها، نوجوان‌ها و حتی الان کودکانی که دوران جنگ رو درک نکردن، دوران دفاع مقدس رو درک نکردن، فداکاری‌ها رو به چشم ندیدن، در کوران اخبار اون دوران نبودن، شاید خیلی وقتا به صورت سرسری یا تاریخوار از کنار یک موضوعی رد شن. اما برای اینکه این دغدغه ایجاد بشه، به ویژه درباره موضوع نمایشگاه و کنگره عرض می‌کنم، این دغدغه و این آثار این نمایشگاه و کنگره تبدیل بشه به یک دغدغه، احتیاج به یک کار اثر بخش فکری و حالا تبلیغاتی حتی بگیم آموزشی داره و این طبعا نمیتونیم سپاه رو تو این حوزه تنها بدونیم، هرچند که سپاه در زمینهای مختلف مدیریتی، علمی، دانشگاهی صاحب و پژوهشگاهی و حتی پزشکی صاحب تجربه هست و صاحب منشأ خیر و اثر و برکت، اما احتیاج به یک کار بین بخشی هم هست. این کار بین بخشی دانشگاه ها باید کنار باشن، مدارس باشن، آموزش پرورش باشه. چطور مدیریت میکنه سپاه این موضوع؟
ببینید، ما بعد از دفاع مقدس، حالا خیلی خلاصه اشاره بکنم، خب وقتی که مقطع جنگ تموم شد، به صورت طبیعی رویکرد مسئولین کشور و دست‌اندرکاران اداره کشور رسیدگی به زیرساخت‌ها، سازندگی و همینطور ترمیم خرابی‌های ناشی از جنگ از یک طرف، و از طرف دوم خب بخش عمده از زیرساخت‌های ما در دوره پهلوی دوم هم خیلی تعریفی نداشت به دلیل وابستگی که اینها داشتن، کار اساسی و استخوانداری رو برای عمران آبادی کشور انجام ندادن، مگر حالا چند تا پروژه بیشتر تبلیغاتی. در پهنه کشور 70% مردم ما در روستاها زندگی میکردن که علل قاعده از نعمت گاز و آب و برق و از کنم امثال هم برخوردار نبودن. خب انقلاب و بعد از هم در دوران دفاع مقدس نیم نگاهی به عمران و آبادانی کشور داشت، به ویژه بعد از پایان جنگ، خب به صورت جدی هم امکانات کشور، هم نیروی انسانی کشور، حتی مجموعه واحدهای مهندسی سپاه در قالب که حالا امروز بهش میگیم قرارگاه سازندگی، وارد عرصه سازندگی کشور شدن و اون کار درستی هم بود، چاره‌ای هم نبود، یک خلایی بود که حتما باید بهش میپرداختید. خود پرداختن به این و یک تغییر نگاه، خب این رو داشت نشون میداد که ما از اون فرهنگ ایثار و فرهنگ شهادت و تبیین اون چیزی رو که در 8 سال دفاع مقدس و دوران تصفیه انقلاب بر کشور ما گذشته بود، نسل جوانمون ممکن این مقطع رو به خوبی به یاد نداشته باشن و آثار اون جمع‌آوری نشه، فرهنگش انتقال پیدا نشه نکنه. دو تا کار مشخص رو سپاه و بعد هم همه نهادهای فرهنگی که شما اشاره فرمودید، که شاید در این سالهای اخیر حضور نهادهای فرهنگی و خود مردم خیلی بیشتر از مدیریتی بود که سپاه در ابتدای کار داشت. یکی بحث کاروانهای راهیان نور بود که در واقع توی سبد فرهنگی خانواده‌ها هم جا افتاد، که در واقع یک میدانی است برای انتقال فرهنگ دفاع مقدس، یادمانهای دفاع مقدس، خطوطی که صدام تا اونجا به حزب بس پیشروی کرده بودند، تشریح شرایطی که چگونه فرزندان این ملت اونها رو عقب روندن و اون چیزی رو که در دفاع مقدس، راویان دفاع مقدس، فرماندهان حاضر در میدانها، از این فرصت کاروانهای راهیان نور استفاده کردن برای انتقال فرهنگ دفاع مقدس و ماندگاری و ترویج اون روحیه ایثار و شهاده. نکته دوم، همین کنگره ها و یادواره شهدای سراسر کشور هست که ما در استان ها از اون تحت عنوان کنگره سرداران شهید یاد میکنیم. در طول این سال ها در همه استان های کشور و شهرستان ها و بعضن روستاهای کشور یادوارها و کنگره های برگزار میشه و امروز به لطف خداوند بخش عمده‌ای از خاطرات، دست‌نوشته‌ها، مصاحبه‌های همرزمان، پدران و مادران خیلی از شهدا که دیگه ما حالا از فیض حضورشون هم محروم هستیم، جمع‌آوری شده در قالب کتاب، در قالب عرض کنم فیلم، مستنداتی که تولید شده، امروز در دسترس هست که اشاره کردم بخشش در همین نمایشگاه هم هست. اما این فرمایش شما فرمایش متین نیست، که بالاخره ما امروز 50 میلیون از جمعیت امروز کشور ما نه دوران انقلاب رو درک کردن، نه دوران دفاع مقدس رو از نزدیک دیدن، و این مقاطع به ویژه مقطع دفاع مقدس مقاطع درخشانی است برای ملت ما، که فرزندان این ملت وقتی این مقطع رو به خوبی براشون تبیین بشه که دشمن با چه سازوکاری، با چه ابزاری، با چه عده و عده وارد جنگ با ما شد و ملت ما برای مقابله و عقب روندن اونها چه تلاشی کرد، چه وحدت ملی، چه وحدت فرماندهی، چه اطاعتی از امام، چه بی‌توجهی به سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی که غیر از شعار هیچ کاری برای ملت ما نکردن و ملت ما با اراده قوی خودش و با بازوان سطور به بچه ها و فرزندان خودش از سرتاسر این کشور با دست خالی رفتند و در واقع با 8 سال جنگ مداوم دشمن رو برقب روندند و امروز هیچ کس نیست که بگوید ملت ما در این نبرد و رویارویی در مقابل حزب بس و خامیانش در واقع شکست خورده یا بخشی از سرزمین اون از دست رفته. مقطع جنگ برای هر ملتی یک مقطع تعیین کننده است. کشوری